آشنا صدای امریکا.
سلام و وقت همیتان بخیر. آواز ما را روی موج 100.5 FM از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. در سلسله برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین و این بخش برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
با تقدیم سلام، کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان اعلام کرد که در مورد چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تا اکنون بیش از 2275 شکایت ثبت شده است. سید قطب‌الدین رویدار، کمیشنر این کمیسیون، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که شکایات عمده در مورد باز نشدن مراکز رای‌دهی در زمان تعیین شده، نبود نام رای‌دهندگان در فهرست و مشکل دستگاه‌های بایومتریک بود. آقای رویدار همچنین از اقشار مختلف جامعه خواهان همکاری شد.
ستادهای انتخاباتی، جامعه مدنی، نهادهای ناظر، احزاب سیاسی و مردم افغانستان اگر جرایم انتخاباتی، تخلفات و تخطیها را در روز انتخابات دیده باشند، اسناد و شواهد داشته باشند، به خاطر شفافیت پروسه از آنان می خواهیم در کمیسیونهای ولایتی و کمیسیون مرکزی ما شکایتشان را ثبت کنند تا ما در چوکات قانون با آن رسیدگی کنیم.
او گفت با بی‌طرفی، شفافیت و استقلالیت کامل به این شکایت رسیدگی می شود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه برگزار شد و به گفته مقام های کمیسیون مستقل انتخابات در 2579 مرکز بیش از 1,051,000 نفر رای داده است. کمیسیون انتخابات گفته است که تعداد رای دهندگان در 2308 مرکز دیگر نیز به زودی اعلام خواهد شد. بر بنیاد آمارهای تخمینی، میزان اشتراک شهروندان افغانستان در این انتخابات ریاست جمهوری نسبت به دوره‌های قبلی پایین بوده است. مقام های محلی ولایت غزنی تایید می کنند که در اثر یک حمله هوایی نیروهای خارجی در این ولایت 6 غیر نظامی کشته شده است. این حمله دیشب در مربوطات ولسوالی خواجه عمری این ولایت صورت گرفته است. وحید الله کلیمزی، والی غزنی، روز یکشنبه در کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که این حمله هوایی توسط نیروهای خارجی به هدف آماج قرار دادن طالبان انجام شده است. و افزود که در نتیجه عملیات هوایی از شب گذشته به این سو 5 تن از طالبان در ولسوالی خواجه عمری و ملا عبدالحنان، ولی نامنهاد طالبان برای ولایت غزنی، در ولسوالی خوگیانی این ولایت کشته شدند. در این حال شماری از بستگان افراد کشته شده در بمباران هوایی نیروهای خارجی در این ولایت دست به مظاهره زده و خانه پیگرد قانونی این موضوع شدند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر تیل ایران، امروز یکشنبه خطاب به صنعت پترول کشورش گفت که احتمال حملات فیزیکی و سایبری بر تأسیسات آن کشور می رود. این اظهارات در حال بیان شده است که تنش میان ایالات متحده و ایران در منطقه خلیج افزایش یافته است. در این حال رسانه های ایالات متحده گزارش دادند که پس از حملات بر تأسیسات تیل و نفت عربستان سعودی، واشنگتن در حال بررسی حملات سایبری در مقابل ایران است. آقای زنگنه گفته است که تمام شرکت ها و تأسیسات صنعت تیل ایران باید به صورت کامل متوجه حملات فیزیکی و سایبری باشند. مقام های ایالات متحده ایران را متهم بر حمله بر تأسیسات تیل و نفت عربستان سعودی کردند، ادعایی که از سوی مقام های تهران رد شده است. شورشیان اوسی یمن که از حمایت ایران برخوردارند، مسئولیت حمله بر تأسیسات تیل و نفت عربستان سعودی را بر عهده گرفتند. وزیر خارجه یمن ایران را تمویل کننده اصلی دهشت افغانی در سراسر جهان خواند. این در حال است که تهران میگوید اگر عربستان سعودی جنگ در یمن را پایان بخشد، منطقه آرام خواهد شد. محمد عبدالله عزرمی، وزیر خارجه یمن، روز شنبه در جریان سخنرانیش در مجمع ملل متحد خواستار پایان آنچه شد که او آن را کودتای اوسیهای ایرانی خواند.
هذا البلد المعطاء الضارب بجذوره،
این ملیشه های حوثیان که توسط ایران حمایت می شوند، تمویل کننده اصلی تروریسم در سراسر جهان. ایران آجندای توسعه طلبانه دارد. ایران که از منابع مردم خود برای حمایت از این ملیشه ها و اداراتش در بیرون از قلمرو خویش با فراهم آوری صلاح پود سوء استفاده می کند.
در این حال محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، امروز در یک مصاحبه با شبکه خبری ایرنا گفت که جنگ یمن با ناامنی در منطقه ربط دارد و پایان جنگ در این کشور به آرامی در منطقه منتج خواهد شد. پلیس مصر میگوید که قوای امنیتی آن کشور در جریان یک عملیات 15 تن از تندروان مشکوک را در شبه جزیره سینا کشته است. مقام های مصری با نشر یک اعلامیه گفتند که در این عملیات پلیس آن کشور متقبل تلفات نشده است. اعلامیه پلیس مصر 3 روز پس از آن نشر شد که تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش بر یک پوسته امنیتی در شهرک بیر العبد عمله کردند و در نتیجه 8 نظامی و غیر نظامی کشته شد. حکومت مصر از چندین سال به این سو در مقابل گروه های وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در شبه جزیره سینا جنگیده است. شماره کشته شدگان یک زلزله قوی در ولایت شرقی مالاکو واقع در اندونزیا به 30 نفر افزایش یافته است. اداره مبارزه با آفات طبیعی اندونزیا روز یکشنبه گفت که صدها هزار نفر از باشندگان این منطقه زلزله زده هنوز هم در پناهگاه ها به سر میبرند. با گفته سخنگوی این اداره، حداقل 150 نفر دیگر در این زلزله زخمی شدند. زلزله روز پنجشنبه که شدت آن 6.5 درجه ریشتر بود، موجب خسارت‌مند کردن صدها منزل رهایشی و ده‌ها ساختمان‌های دولتی در ولایت مالاکوی اندونزیا شده است. در ماه سپتامبر 2018 میلادی، شهرک پالو در جزیره سالووسی واقع در غرب ولایت مالاکو شاهد زلزله به شدت 7.5 درجه ریشتر شد. زلزله‌ای که موجب سونامی شد و در نتیجه بیش از 4000 نفر جان باخت. حکومت چین امروز یکشنبه گفت که یک هیئت ارشد تجارتی آن کشور برای 13مین دور مذاکرات تجارتی با مقام‌های آمریکایی راهی ایالات متحده می‌شود. رویا زمانی با شرح بیشتر.
وانگ شون معاون وزارت تجارت چین روز یکشنبه گفت که لیو هی معاون صدر اعظم چین پس از روز ملی آن کشور که به تاریخ 7 اکتبر خاتمه می‌یابد به واشنگتن دی سی سفر خواهد کرد و در مورد حل مناقشه تجارتی با مقام‌های آمریکایی گفتگو خواهد کرد. معاون وزارت تجارت چین باری دیگر بر موقف گیری کشورش تاکید کرد و گفت که دو کشور باید بر اساس منافع دو جانبه و احترام متقابل مشکلات تجارتیشان را حل کنند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعرفه های گمرکی را بر چین وضع کرده و در مقابل چین دست به اقدام تلافی جویانه زده است. مناقشه تجارتی میان دو اقتصاد بزرگ جهان موجب رکود قیمت سهام در مارکت های بین المللی شده و اقتصاد جهانی را با تهدید مواجه کرده است. رئیس جمهور ترامپ سال گذشته پس از اعلام وضع تعرفه های گمرکی بر فولاد و آلومینیوم توریدی از اقدام خود دفاع کرد و گفت که در صورت بروز مناقشه تجارتی آمریکا از آن نفع خواهد برد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. صدها تن از معترضان لبنانی امروز یکشنبه به دلیل وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی در پایتخت آن کشور دست به مظاهره زدند. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
در 2 هفته گذشته ارزش واحد پولی لبنان در مقابل دلار آمریکایی کاهش قابل ملاحظه یافته که در 2 دهه گذشته بی سابقه بوده است. در حال حاضر لبنان با مشکل کسر بودجه و بالاترین قرضه در جهان دست و پنجه نرم می کند. لبنان 86 میلیارد دلار قرض دار است و این رقم 150% عاید ناخالص آن کشور را تشکیل می دهد. مظاهره کنندگان نخست چاشت یکشنبه در چهارراهی شهید شهر بیروت پایتخت آن کشور جمع شدند و سپس به سمت مقر اصلی حکومت حرکت کردند، جایی که پلیس ضد شورش جابجا شده بود. پس از شاشت ده ها مظاهره کننده با سوختاندن تایرها جاده اصلی پایتخت لبنان را مسدود کردند، اقدامی که موجب ازدحام ترافیک شد، اما سپس مظاهره کنندگان به تدریج پراگنده شدند.
و مقام های ریاض روز یکشنبه گفتند که محافظ شخصی محمد بن سلمان پادشاه عربستان سعودی با ضربه گلوله کشته شده است. تلویزیون الاخباریه گزارش داده است که جنرال عبدالعزیز الفغم که از دیر مدت زمان به این سو محافظ شخصی پادشاه عربستان سعودی بود، شنبه شب توسط یکی از دوستانش به دلیل آنچه مناقشه شخصی دانسته شده کشته شده است. بر اساس گزارش ها الفغم در خانه یکی از دوستان دیگرش در شهر جده کشته شده است، اما در مورد جزئیات در دست نیست. خبرگزاری روتاز به نقل از رسانه‌های محلی گزارش داده است که الفغم همچنین به عیس محافظ شخصی عبدالله بن سلمان پادشاهی پیشین عربستان سعودی ایفای وظیفه می‌کرد. پایین خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح.
FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را از خالد بفتون شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان افغانستان با دو نگرانی امنیت و تقلب ساعت 7 صبح روز شنبه شروع شد و با ساعت 5 شام پایان یافت. در رابطه با چگونگی برگزاری انتخابات و چالش های فرارای ای برنامه، گزارش را از عبدالحی ورشان در مورد میشنوید.
انتخابات ششم میزان که در نوع خود چهارمین انتخابات بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان بود، زیر سایه دو چالش عمده امنیت و تقلب به روز شنبه برگزار شد، اما با مشارکت و حضور اندک مردم. انتخابات ششم میزان از چالش نخست که عمان و امنیت بود با خوبی عبور کرد که کردیتش به سکتور امنیتی و دفاعی کشور برمیگردد. اما چالش دوم آن که عمان و تقلب و ادعای تقلب و نپذیرفتن نتایج از سوی نامزدان باشد کماکان باقی است. آگاهان مسائل سیاسی مقیم پایتخت هرچند دیدگاه های متفاوت دارند، ولی در مورد شکل گرفتن یک نوع بحران برخواست از نتایج انتخابات نگرانی خود را دارند. احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید اگر کمیسیون انتخابات با صداقت تمام رقم دقیق مشارکت مردم را زودتر بیان کند، نتایج قابل قبول خواهد بود. در غیر آن مردم باور نخواهد کرد و عدم پذیرش نتایج متصور است.
اما انتخابات برگزار شد، متاسفانه حضور مردم خیلی کمرنگ بود، خیلی کمرنگ بود. یعنی ما که وقتی به سایت انتخابات رفتیم، مخصوصا به زنها، البته از صد انتهای 5 نفر یا 10 نفر بیشتر اشتراک نکرده و من میگم که مجبور در سر بگیریم، در مجموع شاید 1 میلیون یا 1,200,000 بیشتر اشتراک نکرده. اگر کمیسیون ارقام 4 میلیون 5 میلیون میگه، یک دروغ بسیار محض و غلط.
دکتر علی امیری استاد دانشگاه ضمن تقدیر از کارکرد نیروهای امنیتی، پایین بودن مشارکت مردم را یکی از نقصه ها و کاستی های انتخابات ششم میزان خواند و گفت که احتمال عدم پذیرش نتایج وجود دارد.
دو نکته بود، یکی خو به خیریتی گذشت و این تهدید طالبان که میخواست روان را مختل بکنه موفق نشدنی برای مردم افغانستان یک موفقیت است. نکته بعدیش کاهش مشارکت بود، میزان شرکت شهروندان در رای بسیار پایین بود. و نکته که در آینده سبب نگرانی هست همین عدم پذیرش نتیجه احتمالاً باشد، و بخصوص فرایندی که عدم برگزاری یک چیز است، حضور مردم در پای صندوق رای و شفافیت در شمارش آرا و رای های واقعی، اینها همه در آینده تاثیرگذار است.
نصرالله استانگزی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به این باور است که اگر نتایج انتخابات طوری باشد که در دور نخست یک نفر برنده اعلام شود، مشکلات انده خواهد بود، و اگر مسئله به دور دوم کشانیده شود، مشکلات من جمله عدم پذیرش نتایج متصور.
اما باور من این است که مشکل به نظر می رسد که در راند اول بالا نظر داشتی تعداد آرا و موقف گیری های کاندیدای محترم که از آن احساس می شود این انتخابات در راند اول نتیجه بدهد، و طبیعتا در راند دوم خاطر است که متاسفانه هم فرهنگ عالی هم وجود نخواهد داشت که بازندش کسیش رو بپذیره.
اما استاد اسدالله ندیم استاد دیگر دانشگاه به این باور است که اگر کمیسیون انتخابات در مراحل باقی مانده انتخابات که شمارش آرا است بی‌طرفی خود را حفظ کند و با شفافیت عمل بکند، مسئله عدم پذیرش نتایج مطرح نمی‌گردد.
خود مسئله واقعیت حقیقت در ذات خود قدرت دارد. اگه واقع بینانه باشه نتایج انتخابات به اساس واقعیات، به اساس حقیقت باشه، یعنی زمینه ها برای بحرانزایی کم میشه. اگر نتایج انتخابات بر بنیاد واقعیات و حقیقت نباشه، در اون صورت ما میتونیم شاهد بعضی بحران ها باشیم.
کمیسیون شکایات انتخاباتی شام روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که از شروع روند رایدهی تا پایان روز به تعداد 700 شکایت در این کمیسیون ثبت شده است، و این شکایت ها شامل تقلب، تخلف انتخاباتی و همینطور مشکلات در بخش فنی و جنجال های رایدهی می شود که رسیدگی به این شکایت ها بالای شفافیت و عدالت انتخاباتی تاثیرگذار است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان تا کنون حدود 2300 شکایت در مورد انتخابات ریاست جمهوری را ثبت کرده است. بیشتر شکایت در مورد مشکل تکنیکی، باز نشدن مراکز رای دهی در وقت تعیین شده، اما ستادهای انتخاباتی میگن که اسناد و شواهد در مورد تقلب گسترده انتخاباتی در بعضی ولایات وجود دارند. سمسم سیرت گزارش میدهد.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از چند ماه تأخیر روز شنبه برگزار گردید، هرچند با میزان نسبتاً پایین مشارکت مردم با توجه به انتخابات قبلی. مقام‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان ناوقت یک شنبه اعلام کردند که در مورد چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حدود 2300 شکایت را ثبت کردند. سید قطب الدین رویدار، کمیشنر این کمیسیون گفت که شکایات عمده در مورد باز نشدن مراکز رای‌دهی در زمان تعیین شده، نبود اسامی رای‌دهندگان در فهرست و مشکل دستگاه بایومتریک بوده است. آقای رویدار افزود که در مورد تقلب انتخاباتی نیز شکایت درج گردیده است.
ستادهای انتخاباتی، جامعه مدنی، نهادهای ناظر، احزاب سیاسی و مردم افغانستان اگر جرایم انتخاباتی، تخلفات و تخطی‌ها را در روز انتخابات دیده باشند، اسناد و شواهد داشته باشند، به خاطر شفافیت پروسه از آنان می‌خواهیم در کمیسیون‌های ولایتی و کمیسیون مرکزی ما شکایتشان را ثبت کنند تا ما در چوکات قانون با آن رسیدگی کنیم.
چوکات که ورته رسیدگی حکومت.
این کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید کرد که شکایات مطابق به قانون و تا زمان تعیین شده آن رسیدگی خواهد شد. بر بنیاد قانون، شهروندان کشور تا شام روز دوشنبه 8 میزان فرصت دارند که شکایات خیش را به ثبت برسانند. 5000 ناظر کمیسیون شکایات انتخاباتی از انتخابات ریاست جمهوری نظارت کردند. ستادهای انتخاباتی دولت ساز و ثبات و همگرایی که 78000 ناظر را در سراسر کشور داشتند، باور دارند که این انتخابات نسبت به انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 و انتخابات پارلمانی سال 2018 بهتر بود، ولی مشکلات داشت. رضوان مراد، یکی از سخنگویان ستاد انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی به صدای آمریکا گفت:
از نگاه تقلب و شکایت ها، تیم دولت ساز اسناد و مدارکی دریافت کرده که انشاءالله به زودی همراه کمیسیون شکایت انتخاباتی، چون یک مرجع قانونی انتخاباتی است، ما شریک می سازیم و بهتر می دانیم که در مطبوعات شریک نسازیم که چی اسناد و چی ویدیوها و چی پیامهای صوتی را داریم.
فریدون خوزون، سخنگوی ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله به صدای آمریکا گفت:
دو نوع مشکلات داشت. یک مشکلات تکنیکی که مربوط به کمیسیون محترم انتخابات می شد و بخش مشکلات دیگری بود تقلب و تخلف است که متاسفانه در بعضی از ولایات به گونه گسترده صندوق ها از سوی زورمندان محلی و مقامات محلی پر شده و تا امروز هم در بعضی جایات صندوق ها پر نشد که ما در یکی یادش مستند سازی کردیم.
یوسف رشید، رئیس به اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا، به صدای آمریکا گفت که تاکنون اسناد و شواهد در مورد تقلب و گسترده در انتخابات ریاست جمهوری به آنان نرسیده است. اما آقای رشید رسیدگی عادلانه به شکایات را برای تامین شفافیت انتخابات مهم خواند.
یکی که مثل شکایات انتخاباتی حال کار رسیدگی به شکایات داره، امیدواری داریم که اونها عدالت انتخاباتی تامین بکنن در تشویش ها و نگرانی هایی که کاندیدا دارن، خصوصا شکایاتی که دارن، به او رسیدگی جدی بکنن.
این دومین انتخابات افغانستان بود که در آن بایومتریک استفاده گردید و نخستین انتخاباتی که ثبت تصویر زنان در آن اجباری بود. و گفته مقام های کمیسیون مستقل انتخابات، بر اساس آمار ابتدایی در 2579 مرکز بیش از 1,051,000 تن برای رای دهی آمده بودند. انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه در بیش از 4,000 مرکز رای دهی برگزار گردید.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
در ادامه گزارش ها. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که شمارش آرا در تمامی مراکز رای دهی پایان یافته و روند انتقال برگه های نتایج به کابل ادامه دارد. این کمیسیون میگوید که تا کمتر از 3 هفته دیگر نتایج ابتدایی اعلام خواهد شد. از سوی دیگر برخی از نهادهای ناظر بر انتخابات دشدار میدهند که تبلیغات برخی از تیم های انتخاباتی مبنی بر پیروزی نامزدانشان روند انتخابات را صدمه میزند. حسیب مودودی در مورد گزارش میدهد.
با پایان انتخابات و شمارش اولیه آرا در مراکز رای دهی، روند انتقال برگه های نتایج و صندوق های رای به کمیسیون انتخابات ادامه دارد. کمیسیون انتخابات میگوید که قرار است تا 20 روز دیگر نتایج ابتدایی این انتخابات اعلام شود.
با توجه به برنامه هایی که داشتیم و تطبیق شد تا کنون، امیدواری بسیار زیاد است که تا تاریخ تقویم انتخابات، تا تاریخی که در تقویم برای اعلام نتایج ابتدایی تعیین شده، امو 27 میزان تا با امو تاریخ نتایج ابتدایی را اعلان کرده و به کمیسیون شکایت ارسال بکنیم.
در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان از 5373 مرکز رای دهی به 4905 مرکز مواد انتخاباتی انتقال داده شده بود. کمیسیون انتخابات میگوید که تا نیمه های امروز نتایج بیش از 4000 محل به کابل رسیده است.
در بعضی از ولایات و بعضی از مناطق ناامن بعضی فشارها بالای کارمندای ما آمده و آرای بدون بایومتریک این البته اونقدر زیاد و قابل مقایسه نیست، اما چنین چیزهای تخلفات شده افغانستان است که ما فضل خدا تدابیری که داریم جلو تصفیه از اورین جدا کرده گرفته میتونیم و توان از این است که او آرایی که بدون بایومتریک باشه از آرای بایومتریکی ما ایره تصفیه بکنیم.
این انتخابات که زیر تدابیر شدید امنیتی برگزار شد با چالش های تکنیکی نیز به همراه بود. مشکل در فهرست رای دهندگان و دستگاه های بایومتریک حتی بر میزان مشارکت مردم نیز اثر گذاشتند.
کار نکردن وسایل بایومتریک و همچنان زمانی که برازی در نظر گرفته شد یک چالش دیگه فهرست رای دهنده بود که همون مشکل قبلی دوباره تکرار شد. مشکل دیگه همی بود که خب قطع ارتباطات یک چالش کلان بود در برابر پروسه و بحث دومی که پیش داوری ها توسط بعض نهادها و تکت ها در رابطه با پیش داد بودن یک تعداد کاندیدا یا ای که عدم برنده شدن کاندید دیگه، این خودش از جمله چالش هایی است که میتونه که پروسه را در آینده متضرر شود.
برای شرکت در این انتخابات 9,600,000 افغان ثبت نام کرده بودند، اما ظاهرا بخش کوچکی از این ثبت نام شدگان در انتخابات سهم گرفتند.
بر اساس ارزیابی ما 4 مورد باعث شد که اشتراک مردم کم باشد. یک انتخابات اخیری پارلمانی که بسیار دل سرد کننده بود، بر خود کمپاین های انتخاباتی کاندیدا که برنامه محور نبود، آگاهی عامه کمتری که از طرف کمیسیون انتخابات صورت گرفته بود، یعنی در سرتاسر کشور صورت نگرفت، گسترده نبود، و عامل چهارمیش هم میشه بعضی حوادث امنیتی یا تهدیدات امنیتی باشه.
این انتخابات با موجی از واکنش ها نیز روبرو شده است. یونما یا دفتر معاونت سیاسی ملل متحد در افغانستان از تمامی طرف های این انتخابات خواسته است که برخورد مسئولانه داشته باشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کمیسیون مستقل انتخابات بلخ گفته است که بر بنیاد 90% آرایی که جمع‌آوری شده از مجموع 456,000 ثبت نام شنوندگان 57,000 تن رای دادند. میرویس بیژن با جزئیات بیشتر در مورد.
یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری، روند انتقال صندوق‌های رای دهی از ولسوالی‌های بلخ به شهر مزار شریف آغاز شده است. صندوق‌های رای که حتی از ولسوالی ناامن چاربولک به مرکز کمیسیون انتخابات بلخ آورده شدند. محمد ایوب بیانی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در بلخ گفت که 456,000 تن در این ولایت ثبت نام کرده بودند.
ما تا جایی که تانستیم در حدود 57,000 رای ما
تا الحال جمع‌آوری کردیم در حدود 85 الی 90 درصد آرا در ولایت بلخ جمع‌آوری شده.
تا اکنون روند انتقال صندوق‌های رای دهی در ولایت بلخ از 7 ولسوالی نام این ولایت ادامه دارد. محمد اسحاق رهگذر والی بلخ میزان شرکت مردم را در انتخابات بسیار اندک میداند و تهدیدهای امنیتی و نیز مشکلات در کار کمیسیون انتخابات را از علتهای اصلی کم رنگ بودن حضور مردم در این انتخابات میداند.
یک مقدار مشکلات در مراکز رای دهی بود، عدم فعالیت دستگاه بایومتریک و ایگپا بود که مردم در شروع روز که مراجعه کرد در سایت ها و مراکز متاسفانه نتانستند که دستگاه بایومتریک فعالیت بکنند.
مقام های امنیتی و دفاعی در بلخ می گویند که در روز انتخابات چندین عمله گروهی مخالفین را مهار کردند و از روند رای دهی نیز حمایت شده است. منیب امیری فرمانده توله دوم قول اردوی 209 شاهین:
ما فقط دو مورد در دو ولسوالی بلخ و چاربلک انداختای پراگندی دشمن که از های دور به خاطر اخلال بود خوشبختانه او را ما تهدیدات رفع کردیم. کدام تهدید دست سطح بلخ که مانع انتخابات شوه موت یک مورد نداشتیم.
شماری از باشندگان مزار شریف که روز گذشته پای صندوق‌های رای رفته بودند میگویند به هدف تغییر در زندگی و آرامش در افغانستان رای دادند. یوسف از باشندگان بلخ:
یک صلح سرتاسری در افغانستان به یک رئیس جمهوری عادل باشه تا مردم بتونن با سایه صلح و آرامش کار و زندگی خود پیش ببرن.
بلخ از ولایت‌هایی بود که در روز انتخابات بیشترین آمار بسته بودن مرکزهای رای دهی را داشت. از میان 282 مرکز رای دهی 124 مرکز آن بسته ماند. از سوی هم مقام های کمیسیون شکایات انتخاباتی در بلخ می گویند که تا اکنون هیچ شکایتی از تقلب و تخلف انتخاباتی را ثبت نکردند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، یک نهاد بشری مشترک آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی مسمی به SOS مدیترانه که نقش عمده را در عرصه نجات مهاجرین در بحیره مدیترانه ایفا کرده است، یکی از برندگان احتمالی جایزه نوبل در رقابت‌های امسال است. نجیب خلیل با شرح بیشتر در مورد.
هدف مأموریت نهاد بشری SOS مدیترانه که در سال 2015 تأسیس شد این است که هیچ کس نباید در بحیره مدیترانه غرق شود، صرف نظر از تعلق منطقه‌ای، ملیتی و دلایل دیگر.
مأموریت SOS مدیترانه ادامه ماندن در بحیره تا زمانی است که به آن نیاز باشد.
از سال 2016 کشتی‌های نجات تحت عملکرد مأموریت SOS مدیترانه و دکتران بدون سرحد به صورت دوامدار به فعالیت‌ها پرداختند و بخش از عملیات جستجو و تحقیق را در تلاش‌های مدیترانه مرکزی تشکیل داده است.
Aujourd'hui, nous retournons en mer parce que les gens meurent.
امروز ما به بحر برمیگردیم زیرا مردم میمیرند. ما به بحر برمیگردیم زیرا این یک حرکت انسانی به منظور نجات انسان هاست. و در حال برمیگردیم که جنگ ها در ترابلس افزایش یافته و اجساد پناهجویان و پناهندگان در لیبیا روی هم ریختند. اوضاع بدتر شده می رود و حکومت های اروپایی بر پایه یک منطقه کشنده بنیانگذاری شده که دو بخش دارد. یک، مشکل در حال خاتمه می‌یابد که منابع وجود نداشته باشند. دو، راه حل یا با غرق شدن مهاجران و یا با بازگرداندن آنان پیش بینی می‌شود.
این انجمن غیر انتفاعی تنها از طریق اعانه‌ها تمویل شده است، در حالی که MSF شریک آن مصرف ماهانه کارمندان را کمک می‌کند.
Mais des opérations en mer ça coûte très cher.
عملیات های بحری خیلی پرهزینه اند. این ماموریت ها روزانه 11,000 یورو خرج برمی دارد. امروز با این شیوه جدید عملیات اقیانوسی حدود 14,000 دلار روزانه مصرف دارد. ما تقاضای جدید را از اروپاییان نموده ایم تا ما را در این قسمت کمک کنند.
مشاجرات روی مهاجرین اتحادیه اروپا را منقسم ساخته است. این انقسام هم در بین اتحادیه و هم در بین حکومت ها روی این موضوع است که چه کسی باید مسئولیت آنها را به عهده گیرند.
شنونده های محترم رادیو آشنا، صدای آمریکایی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. باز بخش برنامه های رادیو آشنا آغاز می شود. شب خوش آرام در پیش داشته باشین. الله نگهدارتان.
Da.